سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که در افغانستان بانک، نهاد وابسته به طالبان، توان جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریسم را ندارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این را سیگار دیروز در گزارش 3 ماهه خود به کنگره ایالات متحده بیان کرده است. سیگار این را بر اساس یافته‌های یک مؤسسه مالی که از سوی ایالات متحده برای ارزیابی بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان گماشته ابراز کرده. احمد جواد صداد، آمر عمومی سیاست پولی افغانستان بانک، این گزارش را رد کرده و گفته که در مورد پولشویی و نبود کادرهای مسلکی در این بانک مشکل نیست. اما در گزارش سیگار آمده که مدیریت این بانک دچار مشکلات جدی است و خلاهای زیاد در مبارزه با پولشویی و تمویل تروریسم دارد. حکومت طالبان میگوید که حکومت پاکستان به جای تامین امنیت در آن کشور، شهروندان افغانستان را به دست داشتن در ناامنی ها در پاکستان متهم می کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شام دیروز در بیانیه گفت که حکومت طالبان ادعاهای اخیر مقامات پاکستان را کاملا رد می کند. جنرال عاصم منیر لویدرستیز اردوی پاکستان اخیرا با اشاره به حملات مرگبار در کشورش ادعا کرد که دست داشتن افغان ها در این حملات به گفته ای و امنیت منطقه را برهم می زند. پیش از این هم شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان و وزارت دفاع آن کشور ادعا کردند که در حملات در پاکستان افغانها دست داشتند. در یکی از این حملات حدود 10 روز پیش در منطقه باجوار بیش از 60 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. با اثر رویداد غرق شدن یک کشتی در دریای مدیترانه هفته گذشته 41 مهاجر جان باختند. با گزارش امروز خبرگزاری رویترز، افراد نجات یافته از این رویداد که به تازگی به جزیره لامپدوسای ایتالیا رسیدند در این مورد قصه کردند. خبرگزاری آنسا هم گزارش داده است 4 نفری که از این رویداد جان به سلامت بردند، با امدادگران گفتند که سوار بر قایق حامل 45 تن به شمول 3 کودک بودند. در ادامه به نقل از نجات یافتگان آمده است که کشتی از سفاکس تونس، نقطه داغ بحران مهاجرت، سفرش را آغاز کرد و پس از چند ساعت واژگون و غرق شد. در گزارش رویترز آمده که گارد ساحلی به درخواست تبصره در این مورد پاسخ نداد. ایران تکنولوژی ساخت راکت کروز مافوق صوت را به دست آورده که هنوز در حال آزمایش است. این را خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم امروز گزارش داد. این اعلام در میان افزایش تنش‌ها با ایالات متحده در خلیج فارس و پس از رونمایی هفته گذشته از کشتی‌های جدید مجهز به راکت‌های با برد 600 کیلومتر صورت می‌گیرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، این راکت که نسل جدیدی از راکت‌های کروز ساخت ایران است، مکنون در حال گذراندن آزمایشات خود است و فصل جدید در قدرت دفاعی ایران خواهد بود. و در جهان ورزش، در مرحله کوارتر فاینال جام جهانی فوتبال زنان قرار است که اسپانیا با هالند و ژاپن با سویدن به روز جمعه 11 آگوست به میدان بروند. استرالیا و نیوزیلند به گونه مشترک این جام را میزبانی میکنند. در جام که در 20 ماه جولای آغاز شد، 32 تیم اشتراک کردند و قرار است که جام در 20 ماه آگوست با بازی نهایی به پایان برسد. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، در گزارش کمیته بین المللی نجات آمده که شمار افراد نیازمند به کمک در افغانستان 60% افزایش یافته.
وضعیت اقتصادی خیلی خرابی است، چون در یک خانواده زندگی میکنم که تقریبا 11 نفر زندگی میکنیم. بعد از این نظام که بیکار شدم.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته که طالبان دختران بالاتر از صنف سوم را از رفتن به مکتب منع کردند. دو سال دوری از مکتب، قصه های دختران بالاتر از صنف ششم.
بعد از اینکه مکاتب بسته شد، خب طبعا از دنیا دلگیر شدیم، اینا هیچ چیز نکردم تا اینکه بعدا دوباره خود به دست آوردم، خود از بیشتر شناختم و به نقاشی رو آوردم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ویسال برنامه اختصاصی ورزشی ما را هم در نیمه دوم این ساعت شنیده می توانید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. کمیته بین المللی نجات هشدار داده که پس از کاهش کمک های بشر دوستانه در پی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شمار افراد نیازمند در این کشور 60% افزایش یافته. این کمیته همچنان گفته که 80% افراد نیازمند به کمک را زنان و دختران تشکیل می دهند. گزارش داریم در این مورد که در آن نظریات شماری از مردم عادی و آگاهان امور اقتصادی هم گنجانده شده.
کمیته بین المللی نجات یا IRC در گزارش تازه‌اش که به روز دوشنبه نشر شد، از افزایش سطح نیازمندی افغانان در پی کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه هشدار داده است. بر بنیاد گزارش این سازمان، 30 میلیون افغان به شدت نیازمند کمکند. IRC کاهش کمک‌های بشردوستانه بعد از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان، تغییرات اقلیمی و عدم دسترسی به خدمات را از دلایل افزایش 60% نیازمندی افغانان عنوان کرده است. بر اساس گزارش این کمیته، امسال 23% بودجه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را دریافت کردند، در حالی که سال گذشته این رقم به 40% می‌رسید و کاهش بودجه امسال در ماه‌های جنوری تا اپریل سبب شده نسبت به سال گذشته 2 میلیون تن کمتر کمک‌های بشردوستانه را دریافت کنند. IRC همچنان گفته که 80% افراد نیازمند در افغانستان زنان و دخترانند. سلمای ابن عیسا، مدیر IRC در افغانستان، در بیانیه‌ای گفته است افرادی که قبلا شغل داشتند و خودکفا بودند، اکنون به کمک‌های بشردوستانه متکی هستند و بسیاری از خانواده‌های دیگر توانایی تامین مواد غذایی خود را ندارند. او همچنان گفته که دو سال بعد اقتصاد افغانستان از سیستم‌های بین‌المللی قطع می‌شود و 28.8 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در همین حال شماری از نیازمندان در افغانستان از مشکلاتشان شکایت دارند.
از روزی که طالبان پایش تا کابل ماند که نرفتیم وظیفه، نه شوبه را دیدیم، نه دفتر را دیدیم، ناظری، نه معاش.
صابر باشنده ولایت غزنی میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان بیکار و خانه نشین شده است. به گفته او در نظام جمهوری مخلوع افسر نظامی بوده و 20,000 افغانی معاش داشته است. او در مورد شرایط کنونیش به رادیو آزادی گفت:
شرایط اقتصادی ما زیاد خراب است، حتی نمیشه میوه و ترکاری بخریم. اشتو کس دلش حواس میکنه، نمیتونم اگر خدای نخواست مری شون دکتر بوده نمیشه، نمیتو میمانیم تا که خودشون خوب شود. شرایط کلگی خراب است، وضعیت خراب است. کرای خانه ما بعض وقتا چند ماه میمانه سر ما.
اگر جامعه جهانی کمک شه، کم کنه یا قطع کنه، واقعا تلفات انسانی در افغانستان بسیار زیاد میشه.
نظیفه نیز استاد یکی از اینستیتوت های خصوصی در کابل بوده که از سوی حکومت طالبان همانند صدها زن و دختر دیگر از کار منع شده است. به گفته او و دیگر اعضای خانوادهش درآمد دیگری ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی خیلی خرابی است، چون در یک خانواده زندگی میکنم که تقریبا 11 نفر زندگی میکنیم. بعد از این نظام که بیکار شدم، یعنی او قدری که باید انسان توقع داره در زندگی که اقتصادش مناسب باشه، یعنی بدتر شد نه بهتر، و شرایط خیلی ضیق است، وظیفه پیدا نمیشه دیگه. فعلا دیگه اقتصاد بسیار فیصدیش کمتر شده میره، چون کمک نیست، وظیفه نیست.
آذرخش فیزیک، کارشناس مسائل اقتصادی، منشأ چالش‌های اقتصادی مردم افغانستان را گره خورده به تعاملات سیاسی عنوان می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
مشکل اساسی مشکل در تعاملات سیاسی است. اگر یک بار این گیری تعاملات سیاسی باز شود، شما باید داشته باشین که افغانستان در ظرف 5 سال به یک کشور صنعتی، تولیدی و صادراتی تبدیل خواهد شد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از مردم به شمول زنان در گفتگو با رادیو آزادی بارها ادعا کردند که وظایفشان را از دست دادند و با چالش‌های جدی اقتصادی مواجهند. پیش از این برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده بود که با کمبود بودجه مواجه است و ماهانه تنها به 5 میلیون تن تا اکتبر کمک رسانی خواهند کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تازه های افغانستان، منطقه و جهان. می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، گفته که طالبان دختران بالاتر از صنف سوم را از رفتن به مکتب منع کردند. آقای مکال این را در یک توییت نوشته و افزوده که طالبان با این کارشان نشان دادند که تعامل و عادی سازی روابط با آنها کار آسان نیست. بیشتر در این گزارش.
نگرانی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از آنچه که او ممنوعیت تازه طالبان بر آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف سوم عنوان می‌کند. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز سه‌شنبه در توییت نوشته است که درست 5 روز پس از دیدار توماس بیست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در بخش حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، با طالبان برای حمایت از دختران افغان، طالبان دختران بالاتر از صنف سوم را از رفتن به مکتب منع کردند. به گفته آقای مک‌کال، طالبان با این کارشان نشان دادند که تعامل و عادی‌سازی روابط با آنها کارساز نیست. در همین حال، یک منبع در ولایت فراه که بنابر مشکلات امنیتی نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی تایید می‌کند که طالبان دو خواهرش را که زیر 10 سال هستند از رفتن به مکتب در این ولایت منع کردند. از سوی هم برخی از منابع دیگر در ولایت بغلان نیست که از گرفتن نام و نشر صدایشان خودداری کردند، به رادیو آزادی ادعا می‌کنند که طالبان به گونه شفاهی این موضوع را با آنها ابلاغ کردند. در مورد اظهارات مایکل مک‌کال، رئیس روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، و ادعاها در این ولایات از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. اما طالبان پیش از این در مورد بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم همواره گفتند منتظر طرز العمل جدید و فرمان رهبرشان در این بخش هستند. با این حال، زکیه صدیقی، فعال حقوق زنان، به رادیو آزادی میگوید تصمیم تازه طالبان غیر شرعی و منطقی است.
ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از سن 10 سال از نظر ما یک کار غیر منطقی، غیر شرعی و غیر اسلامی می باشد. طالبان در جستجوی از این هستند که زنان را به کلی از اجتماع و از حقوق اساسی و انسانیشان محروم بسازند. خداوند جل جلاله تعلیم و آموزش فرض گردانیده به هر زن و مرد، و در اینجا محدودیت سنی تعیین نشده که در کدام سن دختران و زنان باید بروند تعلیم بکنند و تحصیل بکنند.
جولیا پارسی، یکی از زنان معترض و از فعالان حقوق زنان، جامعه جهانی را در این بخش به بی‌توجهی متهم می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
طالبان هر روز محدودیت‌های بشر برای دخترای افغانستان وضع می‌کنند که اینا با این کارشان به تمام جهان نشان می‌دهند که طالب ذهنیت و مفکورشان هنوز تغییر نکرده، هنوز طالبای مثال قبل هستند، و این به این معنی است که افغانستان به طرف جهل و نادانی میبره و روز به روز سرنوشت دختران افغانستان را برباد میکنند. و در این مورد سازمان ملل و جامعه جهانی هم توجه نمیکنند و روز به روز توجهشان در این مورد کمتر میشه.
بر بنیاد گزارش ها، طالبان بر علاوه سایر محدودیت های بر دختران و زنان در بخش تحصیل، کار، فعالیت های اجتماعی و سیاسی، دختران بالاتر از صنف سوم و 10 سال را از رفتن به مکاتب منع کردند. اما طالبان تا به حال به گونه رسمی این موضوع را رد و یا تایید نکردند. هرچند همواره واکنش‌های از سوی جامعه جهانی و فعالان در این مورد وجود دارد، اما طالبان این را مسئله داخلی افغانستان عنوان کرده و ادعا می‌کنند که حقوق همه افغان‌ها به ویژه زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.
نگار یوسفی، 17 ساله، از دانش آموزان بازمانده از مکتب است که بیش از 1 سال می شود نقاشی می کند. او که باشنده کابل است، بر رادیو آزادی گفت که ده ها اثر نقاشی دارد و آن را می فروشد. بانو یوسفی در گفتگو با من بیشتر قصه کرده.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نخوشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
پیش از اینکه طالبا به قدرت برسن 15 سال سن داشتم و صنف ده مکتب بودم و حال اگر طالبا نمی بودن و ادامه تحصیل می دادم صنف 12 می شدم، ولی فعلا دیگه در صنف ده باقی مانده و حال 17 ساله هستم.
نگار جان، بعد از بسته شدن مکاتب شما مصروف چه کار شدین؟
خب بعد از اینکه مکاتب بسته شد خود طبیعی بود سر روحی ما بسیار تاثیر خراب داشت. بعد از اینکه مکاتب بسته شد خب طبعا از دنیا دلگیر شدیم، اینا هیچ چیز نکردم تا اینکه بعدا دوباره خود به دست آوردم، خود از بیشتر شناختم و به نقاشی رو آوردم و حال بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
نقاشی را در کجا آموختین شما؟ آیا در کدام مرکز یا به گونه آنلاین؟
قسمی بود که بعد از اینکه طالبان من یعنی سال اول کورس‌های آموزشی و مرکز آموزشی را وایشان کار نداشتن، باز بود ما پیش استاد نذیر عظیمی که استاد بسیار وای هستن پیش اونا رفتم و امین نقاشی را فرا گرفتم و فعلا هم به سطح رسیدیم که میتونم سفارش بگیرم و نقاشی من مفروشم.
در چه مدت تانستین نقاشی را یاد بگیرین؟
نقاشی را در 8 ماه تانستم یاد بگیرم.
عمدتاً چه چیزها را شما نقاشی میکنین؟
خب رشته ما طبیعت انتخاب کردم، طبیعت و ریالیزم و توسط اونم و ریالیزم من و دنیای سیاه‌سفید خود دوباره رنگی میکنم با ترکیب رنگ ها و یک نقاشی هم دارم که سوژهش همین است که وقت بعد از قبل دوران جمهوریت و دوران طالبان که در دوران جمهوریت دختر هست که میتونه مکتب را بسیار خوشحال است و در دوران طالبا گیریه میکنه و از مکتب باز داشته شده و جادری برشتر شد.
خب در این جریان شما چند اثر نقاشی دارین؟
بیش از 3 اثر نقاشی دارم و حدود بیش از 8 یا 10 نقاشی من فروختیم.
از چه طریق و با کیها شما مفروشین نقاشی هایتان را؟
خب یک پیج اینستاگرام دارم و طریق همو پیج اینستاگرامم سفارش میگیرم و اموجه نقاشی من پست میکنم و مفروشم و در این قسمت حمایت فامیلم زیاد بود، اولین نقاشیم هم امی فامیلا خریدن و از امی شروع شد و روحی بیشتر بر ما داد که بتانیم از امی را کسب به درآمد داشته باشیم.
کسانی که نقاشی های شما را خریداری میکنن کیا هستن؟ آیا از بیرون هم کسانی هستن که نقاشی های شما را بخرن؟
نه خیر، از بیرون نیستن، از داخل خود افغانستان هستن.
درآمد که از درک فروش اثرهای نقاشیتان به دست میارین چقدر بسنده هست؟
خب یک چیز است که میتونیم قناعت کنیم به، چون که فعلا اوضای افغانستان قسمی نیست که بتونیم با بهترین پول یا بمو اندازه که اثر ما ارزش داره بفروشیم، ولی به یک اندازه میفروشیم که حداقل بتونن یک هموطن ما ازش استفاده کنه و خوش شوه و ما هم امو پیسه رنگ و بوم نقاشی خود بکشیم. مثلا یک اثر نقاشی ما 300 افغانی یا تا 500 افغانی مفروشم و اگر قبلا اگر فکر میکنم ایگی دوری جمهوریت میتونستم امو اثر نقاشی ما با 1,500 یا حتی 2,000 بفروشم.
محرومیت از آموزش چقدر سخت است براتون؟
خب ببینین تا که دختر نباشیم و در افغانستان نباشیم هیچ کس درک کردن نمیتونه، یعنی بسیار یک درد بزرگ است، یعنی بی سرنوشت هستی، اصلا امید به آینده نداری و ایران میمونی پیش خود که خدایا بالاخره آینده ما چی میشه، سرنوشت ما چی میشه، اینجا ما بالاخره آینده چی کارشم، تا آخر عمر فامیل من نیستن پیشم که بتانن عموم نان و آب من را تامین کنن، یعنی بالاخره چی میشه آینده ما، هیچ چیز از دست تام نمیایه که کدر بتانی فامیلتان چیزی کنن نمیتون وقتی که تمام دروازه ها بسته باشه. خب خیلی سخت است، بسیار سخت است.
نگار یوسفی 17 ساله از دانش آموزان بازمونده از مکتب بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که در خبرها هم آمد، حکومت طالبان میگوید حکومت پاکستان به جای تامین امنیت در آن کشور، شهروندان افغانستان را به دست داشتن در ناامنی‌ها در پاکستان متهم می‌کند. جنرال عاصم منیر لویدرستیز اردوی پاکستان اخیراً با اشاره به حملات مرگبار در پاکستان ادعا کرد که دست داشتن افغان‌ها در این حملات به گفته او امنیت منطقه را برهم می‌زند. همکارم گزارش می‌دهد.
واکنش حکومت طالبان به ادعای مقام‌های پاکستانی در مورد موجودیت تحریک طالبان پاکستانی یا TTP در افغانستان و دست داشتن افغانان در ناامنی‌های اخیر پاکستان. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید افغانستان مسئول ناامنی هر کشور در منطقه نیست. در اعلامیه رسمی حکومت طالبان که او در حساب توییتر خود نشر کرده گفته که پاکستان باید به وضعیت امنیتی خود به گونه درست دقت کند. در اعلامیه آمده که حکومت طالبان یک بار دیگر موقف اصولی خود را تکرار می کند که اجازه نمی دهد از خاک افغانستان خلاف امنیت کدام کشور دیگر استفاده شود، اما این به این معنی هم نیست که افغانستان مسئول ناامنی هر کشوری در منطقه است. این در حالی است که جنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دو روز پیش در صحبت در یک نشست در بالاحصار خیبر پختونخوا پاکستان یک بار دیگر حکومت طالبان را به پناه دادن به طالبان پاکستانی متهم کرد. جنرال منیر ادعا کرده که افغانان در فعالیت‌های تروریستی پاکستان دخیلند و گفته که دخالت افغانان در فعالیت‌های تروریستی به منطقه آسیب می‌رساند. پیش از این نیز شماره دیگر از مقام‌های پاکستانی اظهارات مشابهی داشتند، اما در اعلامیه حکومت طالبان ادعا شده که در سال گذشته 18 پاکستانی عضو گروه داعش که در افغانستان حملات و انفجارها را انجام داده بودند کشتند و ده‌ها تن دیگر را بازداشت کردند. در اعلامیه آمده که تمام اسناد و شواهد را با خود دارند، اما به جای اینکه انگشت اتهام را به طرف پاکستان بگیرند تدابیر امنیتی خود را تحکیم بخشیدند. در اعلامیه حکومت طالبان برای مبارزه با گروه داعش بر همکاری مشترک تاکید شده است. اخیراً با افزایش رویدادهای ناامنی در پاکستان ادعاهای مقامهای پاکستانی به گونه آشکار در مورد فعالیت‌های طالبان پاکستانی در افغانستان افزایش یافته است. آگاهان امنیتی و سیاسی افغان در این مورد دیدگاه‌های متفاوتی دارند. اسدالله ندیم آگاه امور امنیتی میگوید
اما به طور قطع حکومت طالبان اینا رو تشویق به حمله در قلمرو پاکستان نمی کنند، چون که طالبان افغانستان می دانند که این مسئله خطر آفرین است، چون که همیشه تهدید برای حکومت های گذشته افغانستان از قلمرو پاکستان بوده، از حکومت های پاکستان بوده و این مسئله بسیار جدی است. طالبان این را درک می کنند.
وی میگوید ناامنی های پاکستان ریشه داخلی دارد و این کشور در سیاست خارجیش از افراطیت مذهبی استفاده کرده است. سمیع صفصی آگاه امور سیاسی هم میگوید
بهتر داده چه دوی دیپلماسی لالاری
لازم است که مسئولین هر دو کشور از راه دیپلماسی یک راه حل به مشکلات جستجو کنند، نه اینکه یک دیگری را متهم کنند. به خاطر که اتهام انداختن یکی بالای دیگر مشکلات را بیشتر میکند. فکر نمی کنم افغانان اینقدر قدرت داشته باشند و یا طالبان اینقدر نیرو و توان داشته باشند که با دیگر کشورها انتحاری بفرستند و یا مردم دیگر کشورها را برای انتحار تشویق کنند.
بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان رویدادهای ناامنی در پاکستان افزایش یافته است که مسئولیت بیشتر این حملات را TTP به عهده گرفته است. ده روز پیش در انفجاری بر یک نشست حزب جمعیت علمای اسلام در باجاور پاکستان 63 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. پیش از این در ماه می گذشته در حمله بر یک مرکز ارتش پاکستان در بلوچستان این کشور نیز 9 تن از منصوبین امنیتی پاکستان کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که از ماه مارچ سال روان به این سو موارد اسهال در افغانستان افزایش یافته. دکتران رعایت نشدن بهداشت را از عوامل عمده اسهال در نزد کودکان میدانند. همکارم گزارش میدهد.
افزایش اسهال آبکی هات میان کودکان در افغانستان و نگرانی صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در این مورد. بخش افغانستان این اداره سه شنبه در توییت گفته که از ماه مارچ سال روان میلادی به این سو موارد اسهال آبکی هات در افغانستان افزایش یافته است. به گفته یونیسف در حال حاضر این بیماری در سراسر کشور شیوع کرده و نیمی از این موارد را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهد. یونیسف می‌افزاید اسهال آبکی هات می‌تواند باعث کمابی سوی تغذیه و تهدید زندگی کودکان شود. یونیسف در حال این نگرانی را مطرح می کند که برخی از خانواده ها در افغانستان نیز از وضعیت بد صحی فرزندانشان شکایت دارند. یکی از آنها زینت باشنده شهر کابل است. او به رادیو آزادی گفت:
هوا خیلی گرم است. من دو فرزند دارم. یک چشمه ها و دیگرش 2 ساله. هر روز مریض هستند. اسهال دارند. آنها را پیش دکتر می برم تا برایشان دوا بگیرم. آن تمام نمی شود که دوباره مریض می شود. من اینقدر نمیتوانم هر روز با آنها رسیدگی کنم.
دکتر مجتبی صوفی متخصص امراض داخله در افغانستان عامل این بیماری را چنین بیان میکند:
رعایت نکردن نکات بهداشتی در خانواده ها، عدم دسترسی به آب صحی، ویروس ها یکی دیگر از عوامل بزرگ اسهال است. پرازیت ها یکی دیگر از علل اصلی اسهال در کودکان است.
پرازیتون هم اسهالات عامل.
یونیسف میگوید که برای مهار این وضعیت در افغانستان 13000 کیت صحی برای بیش از 135000 تن در 289 مرکز صحی فراهم کرده و این روند همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش برخی از سازمان‌های بین‌المللی، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کودکان افغان بر علاوه کمبود مواد غذایی کافی به امکانات صحی لازم در این کشور نیز دسترسی ندارند.
شماره از افغانهایی که به افغانستان بازگشتند میگویند که با مشکل بیکاری و چالش‌های زیاد اقتصادی روبرواند. این در حال است که وزارت مهاجرین و عبادت کنندگان حکومت طالبان گفته که امسال بیش از 900000 افغان دوباره به کشور برگشتند. بیشتر در این گزارش.
سال گذشته 4000 زندانی افغان از ایران و پاکستان رها شد و به افغانستان برگشتند. این گفته ها را محمد ارسلا خروتی معین وزارت مهاجرین و عبادت کنندگان حکومت طالبان روز چهارشنبه در برنامه موسوم به حسابدهی دولت به ملت مطرح کرده است و گفته که
کابودریزر افغان مهاجرین
حدود 3000 مهاجر افغان که در پاکستان زندانی بودند در نتیجه تلاش های مشترک ارتش های مهاجرین و سفارت افغانستان در پاکستان از زندان های این کشور آزاد و به کشور بازگشتند که همچنان در جای هماهنگی کمیسیون زندانیان بیش از 1000 افغان زندانی از ایران آزاد شدند و تلاش ها برای رهایی دیگران ادامه دارد.
هیواد سخرا انتقال شویدی همدار از دنور و بندیان و دخلاصون لپاره هم حچی روانی دی.
او همچنان افزوده که در این سال 800 افغان که به دلایل مختلف در بیرون از افغانستان جان باختند به کشور منتقل شدند. معین وزارت امور مهاجرین و عبادت کنندگان حکومت طالبان افزوده که در سال گذشته بیش از 952000 پناهجوی افغان از ایران، پاکستان و کشورهای دیگر به افغانستان بازگشتند و به گفته او اکنون هم 7 میلیون افغان در کشورهای مختلف پناهندند. و این را نگفته که افراد مذکور به خواست خود برگشتند و یا اخراج شدند. اخیراً گزارش‌های نشر شده که ایران و پاکستان افغانانی را که به گفته آنان اسناد قانونی ندارند به زور از خاک خود بیرون می‌کنند. بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یک بار دیگر روند مهاجرت افغانان به کشورهای دیگر افزایش یافته که بسیاری از آنان برای رسیدن به کشورهای اروپایی به ایران و پاکستان و از راه ایران به ترکیه و دیگر کشورها رفتند. آنان مشکلات امنیتی اقتصادی و دیگر چالش‌ها را دلایل پناهنده شدنشان عنوان کردند. یکی از زنانی که به دلیل چالش‌های امنیتی نمی‌خواهد در این گزارش نامش گرفته شود میگوید در رسانه‌های اجتماعی نوشته بود و به همین دلیل طالبان دو بار کوشش کردند که او را بازداشت کنند و برای همین مجبور شد به پاکستان پناهنده شود.
مجبور شدم به پاکستان بیایم. اینجا 40000 کرایه می‌دهم. دو ماه می‌شود پول کرایه خانه را ندارم. از یک طرف هر روز صاحب خانه دروازه خانه را می‌زند و پلیس از طرف دیگر به تعقیب ما است. اگر دوباره افغانستان افغانستان بروم طالب من را رها نمی کند. قسم به خدا که تا آخر شب می گیریم.
وی نمیگوید که محتوای نشریاتیش در رسانه‌های اجتماعی چه بوده است، اما آنانی که به افغانستان برگشتن زندگیشان چگونه است. یک افغان که از ترکیه به افغانستان برگشته و نمیخواهد به دلیل چالش‌های امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
مشکلات اقتصادی به حد به اندازه زیاد است. مردم تکلیف روحی پیدا